پرکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه دوم ماه هوت سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با 21 فوریه سال 2016 میلادی. والی میدان وردک میگوید هیئت وزارت امور داخلی افغانستان سرگرم تحقیق در مورد حمله بر یک مرکز صحی کمیته سویدن است. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها والی پکتیکا جابجایی ماین را که در نتیجه انفجاران 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند کار شورشیان میداند. مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند عملیات نظامی برای تصفیه راه ولسوالی سنگین ادامه دارد و صدر اعظم ترکیه گفته این کشور به دنبال حمله اخیر در انقره تدابیر امنیتی جدید را به سطح ملی روی دست گرفته است. مشروع خبرها. والی پکتیکا جابجایی ماین را که در نتیجه انفجاران 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند کار مخالفین مسلح حکومت میداند. این حادثه دیروز هنگام عبور موتر حامل این خانواده از بالای ماین جابجا شده در کنار سرک در ولسوالی وازیخا رخ داد. امین الله شارق والی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفین حکومت و دشمنان مردم افغانستان این ماین را در منطقه جابجا کردند.
و به واضح به اصطلاح معلوم میشه که من توسط دشمن جابجا شده بودم و محل که جابجا میشه توسط از واقع باز مردم ملکی ما تلفات میدینم.
در حادثه دیروز از یک خانواده برادر، خواهر و 4 کودک کشته شدند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است، اما در ولایت پکتیکا در کنار شورشیان طالبان جنگجویان شبکه حقانی نیز فعال هستند. مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند عملیات نظامی برای تصفیه راه ولسوالی سنگین ادامه دارد. عبدالجبار قهرمان معاون وزیر دفاع و هماهنگ کننده عملیات نظامی در هلمند میگوید این راه از مدت طولانی بسته بوده و در کنترل شورشیان مخالف قرار داشته است.
امنیتی در سر باز شدن راه سنگین به اصطلاح عملیات بسیار موفقانه در راه هستند. در روزهای نزدیک شما شاهد حال باشین که چندین ماه به این طرف مسدود بود، این راه دوباره باز شود و مردم سنگین دوباره به حالت عجیب برگردند.
پیش از این شمار از مقامات نظامی هلمند از عقب نشینی نیروها از برخی مناطق ولسوالی مساقله خبر داده بودند. بر اساس برخی گزارش های دیگر شمار از افراد مصالح مخالفت دولت در این اواخر برخی از مناطق را در شمال هلمند تصرف کردند و جنگ در آنجاها جریان دارد. کرکت بورد افغانستان میگوید اگر تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه فردا با تیم هنگ کنگ برنده شود به جام آسیایی راه پیدا میکند. تیم کرکت افغانستان دیروز با تفاوت 3 ویکت بر تیم عمان پیروز شد. مسابقه راهیابی به جام آسیایی در بنگلادش ادامه دارد. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در صورت به مسابقات جام آسیایی راه پیدا میکند که تیم کرکت امارات متحده عربی در بازی آینده شکست بخورد.
تیم آمادگی خاص داره و یک پلان جدید در برابر هنگ کنگ داخل میدان میشه و این بازی خیلی مهم است و افغانستان بازی را که ببره و امارات نتواند که بازی بعدی خود را برنده شوه شانس افغانستان بیشتر میشه و مسابقات ایشیا کپ.
تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله این مسابقات تو اکنون 2 بازی انجام داده که یکی را برده و دیگر را باخته است. در این مسابقات کرکت 8 تیم یعنی افغانستان، بنگلادش، هند، پاکستان، سریلانکا، عمان، امارات متحده عربی و هنگ کنگ شرکت دارند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور به دنبال حمله موتر و مخیر در انقره تدابیر امنیتی جدید را به سطح ملی روی دست گرفته است. در نتیجه این رویداد 28 تن کشته شدند. احمد داود اغلو دیروز ادعای گروه افراطی کرد به نام TIK را که تقبیه کرد که گویا آنها در عقب این بمبگذاری قرار دارند. داود اغلو گفت این گروه افراطی مدعی شده که حمله نیابتی در انقره برای دفاع از کردهای افراطی سوریه صورت گرفته است. صدر اعظم ترکیه در ادامه صحبت‌های خود گفته که آنها تصمیم دارند تا نیروهای امنیتی اضافی را در آن کشور بخصوص در پایتخت انقره موظف سازند. داود اغلو در پاسخ سوال گفت آمریکا باید هر حمله بر ترکیه را حمله بر کشورش بداند. آمریکا و ترکیه هر دو عضویت پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو را دارند. دیپلمات های ارشد روسیه و امریکا میگویند آنها برای ادامه انتقال کمک های بشری به مناطق جنگ زده سوریه بار دیگر متحد شدند. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه امریکا و روسیه دیروز همچنان در مورد پیشرفت ها صحبت های تلفنی کردند. گفتگوها در مورد مذاکرات ژنو که روی شرایط پایان خشونت ها در سوریه متمرکز است صورت گرفته است. صحبت دو جانب یک روز پیش از موعد صورت می‌گیرد که در نظر بود آتش بس در سوریه عملی شود، اما جنگ مانع برقراری این آتش بس شده است. و پلیس سوئیس می‌گوید 3 مرد جواهرات و پول نقد را به ارزش بیش از $1,000,000 از یک دکان زرگری در شهر زیوریخ ربودند. پلیس سوئیس دیروز در اعلامیه گفت که این 3 مرد وارد دکان زرگری هری هوفمن شده و با استفاده از سلاح فروشندگان آن را تهدید کردند. آنها زیورات، سنگهای قیمتی و پول نقد را گرفته و گریختند، اما به فروشندگان آسیب نرسیده است. پلیس میگوید 2 تن از دزدان به زبان آلمانی صحبت میکردند، اما نشانه دیگر در مورد آنها تا هنوز در دست نیست. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با این گزارش ها و مطالب با شما خواهیم بود. والی میدان وردک میگوید هیئت وزارت داخله افغانستان سرگرم تحقیق در مورد حمله بر یک مرکز صحی کمیته سویدن است.
عملیاتی که صورت گرفته به نام تنگی سیدان است در ولسوالی دایمتار، البته این ساحه تحت کنترل دشمن است.
نظامیان افغان چندین عملیات بی پیشینه را علیه شورشیان انجام دادند. تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلافهای موجود میان مقامهای حکومت به تأخیر افتاده است. مقامات نظامی هلمند میگویند نیروهای امنیتی افغان از برخی مناطق ولسوالی موساقله لزوما عقب نشینی تکتیکی کردند. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مامورین دولت ترجیح میدن که در کنار کارشان یک شغل دیگر برای عوایدشان داشته باشند.
زمانی که معلم بودم خوب بودم، دو وقت ما گلدوزی را یاد داشتم، اونم کار را پیش می بردم، بهترین
دکان داشتم،
بله دکان داشتم، کار را پیش می بردم، اونم خوب بود، برای ما کمک می شد.
این درنگ های زندگی در اخیر این مجله خبری از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید. والی میدان وردک میگوید هیئت وزارت داخله افغانستان سرگرم تحقیق در مورد حمله بر یک مرکز صحی کمیته سویدن است. این حمله ناوقت شب چهارشنبه رخ داد. هرچند مقامات میگویند که در نتیجه این حمله 4 شورشی کشته شدند، اما کمیته سویدن گفته در این رویداد 2 بیمار و 1 کارمند صحی این کلینیک جان دادند. گفته می شود عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان راه اندازی شده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک هیئت وزارت امور داخله افغانستان در مورد حمله بر کلینیک کمیته سویدن در منطقه تنگی سیدان ولسوالی دایمیرداد میدان وردک تحقیق می کند. حیات الله حیات والی میدان وردک می گوید این منطقه در حاکمیت مخالفین قرار دارد و 4 تن کشته شدگان این حادثه شورشیان طالب هستند. اما در مورد ارقام و تلفات کشته شدگان گزارش های ضد و نقیض وجود دارند. کمیته سویدن در یک اعلامیه این حمله را که بین شب چهارشنبه و پنجشنبه رخ داد تقبیه نموده و گفته در جمع کشته شدگان دو بیمار و یک کارمند صحی این کلینیک شامل هستند. کمیته سویدن در این اعلامیه حمله بر این مرکز صحی را تخطی از اصول بین المللی و کنوانسیون ژنو می داند. والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات را نیروهای خاص به هدایت مرکز انجام داده و آنچه را که شورای امنیت ملی افغانستان با او شریک ساخته این است که در نتیجه این عملیات تنها به شورشان طالبان تلفات وارد شده است. به گفته آیت الله حیات، هیئت وزارت داخله در ساحه است و اما با آن تماس نداریم.
عملیاتی که صورت گرفته به نام تنگی سیدان است در ولسوالی مرداد، البته این ساحه تحت کنترل دشمن است و هیئتی که رفته هم از طرف مرکز رفته و عملیاتی که صورت گرفته بود از طرف مرکز صورت گرفته بود. وزارت داخله تحقیق میکنه و این میبینه که چی مشکل وجود پیش شده و این ادعایی که مثلا از کمیته سویدن و یا از جوانب دیگر شده این را تحقیق.
گزارش ها میگویند حمله بر این کلینیک دبستری 4 ساعت دوام کرد. والی میدان وردک در ادامه صحبت خود گفت در کنار اینکه 4 شورشی طالب در این حمله کشته شدند، 2 تن دیگر آنها زخمی و نیروهای خاص 1 تن آنها را با خود بردند. اما طالبان میگویند 4 تن کشته شدگان همه بیماران در این مرکز صحی بودند. هرچند عبدالولی نورزی سخنگوی پلیس میدان وردک گفته است که در حمله بر این مرکز صحی نیروهای ائتلاف نیز شرکت داشتند، اما سخنگوی ائتلاف اشتراک قوای بین‌المللی در این حمله را رد کرده است. وزارت امور داخلی افغانستان دیروز با نشر اعلامیه گفته که آنها درباره این حادثه تحقیق میکنند.
نظامیان افغان عملیات هوایی بی‌پیشینه‌ای را در روزهای گذشته در کشور انجام دادند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند این عملیات‌ها در 10 ولایت ناامن کشور صورت گرفته. از سوی هم کارشناسان نظامی بر تقویت و مجهز شدن هرچی بیشتر قوت‌های هوایی کشور تاکید می‌ورزند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
نیروهای زمینی در سنگرهای جنگ اکنون بیش از هر زمان دیگر به نیروهای هوایی کشور نیاز دارند، زیرا عملکرد نیروهای هوایی می تواند تلفات نیروهای امنیتی را در میدانهای نبرد کاهش دهد. به گفته مسئولان وزارت دفاع افغانستان اکنون 60 تا 65% نیروهای هوایی می توانند قوتهای زمینی را حمایت بکنند. به تازگی نیروهای هوایی عملیات سنگین و بی‌پیشینه‌ای را در 10 ولایت کشور انجام دادند. مسئولان وزارت دفاع از مأثریت این عملیات‌ها سخن زده می‌گویند از این طریق ضربات سنگین به مخالفان مسلح وارد کردند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
در نقاطی مثل بدخشان، هلمند و دند غوری و دند شهاب‌الدین و مناطق در خود ننگرهار بودند که ما به دشمن ضربات کوبنده را وارد ساختیم و تعداد که در طی 24 ساعت ما توانستیم از دشمن از بین ببریم 32 تن مخالف مسلح کشته شده و 28 تنشان زخمی شد.
به گفته آقای رادمنش در نبردهای جاری تاکنون از نیروهای خارجی کمک نگرفتند. ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری سال جاری میلادی 4 جت جنگی نو سوپر توکانو به نیروهای افغان کمک کرد و در کنار آن هند نیز 3 هلیکوپتر اکمالاتی کمک کرده است، اما تاکنون از این تجهیزات جنگی کار گرفته نشده است. مسئولان وزارت دفاع میگویند در بهار سال آینده خورشیدی از این جت‌های جنگی در میدان‌های نبرد استفاده خواهند کرد. در همین حال شماری از کارشناسان نظامی هرچند بر تقویت قوتهای هوایی پافشاری دارند، اما میگویند نیروهای هوایی در حد نیستند که در میدانهای نبرد با مخالفان مسلح و از بین بردن لانه‌های آنان مؤثر واقع شوند. عتیق الله مرخیل کارشناس نظامی بر رادیو آزادی گفت
که مؤثریت از این هلیکوپترها در حالات موجوده که ما در تمام افغانستان جنگ داریم بسیار کم است. اینا اهداف نقطه‌ای را ممکن در بعضی جاها از بین ببره، ولی جنگ چریکی هست، برای تعداد زیاد بکار است.
در حال حاضر نیروهای هوایی 4 جت جنگی در اختیار دارند. و شمار هلیکوپترهای اکمالاتی و حمایت نیروهای هوایی کشور به 50 هلیکوپتر میرسد و 25 هلیکوپتر ترانسپورتی سبک و 4 هلیکوپتر بزرگ ترانسپورتی نیز در اختیار دارند. از سوی دیگر قرار است ایالات متحده آمریکا به نیروهای هوایی کشور بیش از 20 هلیکوپتر کمک کند. نیروهای دفاعی افغانستان تا پیش از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق نزدیک به 500 طیاره جنگی و هلیکوپتر تهاجمی داشت، اما در جریان سالهای جنگ داخلی در افغانستان تقریبا تمامی آنها یا به دلایل عدم رسیدگی فنی و یا در جریان جنگهای داخلی از بین رفتند.
سرخط خبرها، والی پکتیکا جابجایی ماین را که در نتیجه انفجاران 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند کار شورشیان میداند. این حادثه دیروز هنگام عبور موتر حامل این خانواده از بالای ماین جابجا شده در کنار سرک در ولسوالی وازیخار رخ داد. مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند عملیات نظامی برای تصفیه راه ولسوالی سنگین ادامه دارد. کرکت بورد افغانستان گفته اگر تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه فردا با تیم هنگ کنگ برنده شود به جام آسیایی راه پیدا می کند. صدر اعظم ترکیه می گوید این کشور به دنبال حمله موتربم اخیر در انقره تدابیر امنیتی جدید را به سطح ملی روی دست گرفته. در نتیجه این حمله 28 تن کشته شدند. دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا گفتند آنها برای ادامه انتقال کمک‌های بشری به مناطق جنگ‌زده سوریه بار دیگر متعهد شدند. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه دیروز همچنان در مورد پیشرفت‌های اخیر صحبت تلفنی کردند. و پلیس سوئیس میگوید 3 مرد جواهرات پول نقد را به ارزش بیش از 1 میلیون دلار از یک دکان زرگری در شهر زیوریخ را بودند. پلیس سوئیس دیروز در یک اعلامیه گفت که این 3 مرد وارد دکان زرگری هری هوفمن شده و با استفاده از سلاح فروشندگان را تهدید کردند. سرخط خبرها بوده از رادیو آزادی. جزئیات بیشترین خبرها در صفحه اینترنتی azadiradio.com. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. شما را از روزنامه‌ها و نشریه‌های چاپی و اینترنتی را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه پاکستان تودی در تازه‌ترین شماره‌اش نوشته است که حکومت فدرال این کشور موافقت کرده که به افغانستان اجازه ترانزیت اموال تجارتی از هند را بدهد. در بدل افغانستان به پاکستان اجازه می‌دهد تا از طریق شیرخان بندر به بازارهای آسیای مرکزی وصل شود. نزدیک به 3 سال پیش مسوده یک تفاهم‌نامه 3 جانبه در این مورد میان افغانستان، تاجیکستان و پاکستان آماده شده بود، اما پیش از امضای آن افغانستان تقاضا کرد که هند نیز شامل این تفاهم‌نامه شود، تقاضایی که پاکستان با آن مخالفت نشان داد. بناشته پاکستان تودی همین مخالفت سبب شد تا سرنوشت تفاهم‌نامه 3 جانبه گنگ بماند. منابع نامعلوم به روزنامه گفتند که حالا پاکستان پذیرفته است تا به افغانستان اجازه دسترسی به بازارهای هند را از طریق بندر واگا بدهد. و اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به یک مسئله اجتماعی در افغانستان توجه کرده و گزارش نوشته است زیر عنوان قلب‌های تنهای افغانستان به شماره عاجل زنگ می‌زنند. این گزارش درباره کسانی است که به شماره خدمات عاجل زنگ میزنند و با کسی که از آن سوی خط حرف میزند ابراز محبت میکنند. وال استریت جورنال نوشته است که در این عصر فیسبوک و اینترنت شماره از مردان افغان هنوز هم برای رابطه برقرار کردن با بانوان از شیوه های قدیمی استفاده میکنند. کارمندان مرکز خدمات عاجل به روزنامه گفتند که روزانه نزدیک به 70 مزاحم تلفنی به آنها زنگ می‌زند. وال استریت جورنال به نقل از فتانه یلدا، یک کارمند مرکز خدمات عاجل نوشته که گفته است مردان به شماره عاجل زنگ می‌زنند و به او می‌گویند که دوستت داریم. با گفته خانم فتانه، اکثر این کسان افراد بی‌سواد هستند و هرچند به تکرار به آنها گفته می‌شود که شماره 119 را مصروف نسازید، نتیجه نمی‌دهد. ویدا کارمند دیگر مرکز خدمات عاجل است که به وال استریت جورنال گفته است بعضی ها برای شوخی به شماره 119 تماس می گیرند. ویدا به طور مثال از مرد یادآوری می کند که به شماره خدمات عاجل زنگ زده و از او خواسته است تا گاوش را که گم شده پیدا کند. لیلما فاروقی یک کارمند دیگر این مرکز به روزنامه وال استریت جورنال گفته است این مردان با وجود آن که می دانند چیزی حاصل نمی کنند به شماره خدمات عاجل زنگ می زنند زیرا صحبت با یک زن بیگانه لذت می برند.
بله، آزار از یه تلفنی در روزنامه وال استریت جورنال خیر بال برجسته شده و در برنامه امروز میکروفون شما هم در این مورد بحث میکنیم و شما هم میتونین اگر در این مورد نظر دارین با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. تا حدود 42 دقیقه دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد. تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلافات موجود میان مقام‌های حکومت به تأخیر افتاده. شورای عالی صلح افغانستان با بیان این مطلب میگوید چندین بار است که چهره‌های تازه به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تا اکنون برای گزینش هیئت اداری فیصله‌ای نشده. در این حال کارشناسان میگویند کار این شورا زمان تاثیرگذار خواهد بود که افراد بی‌طرف در آن گماشته شوند. نظیفه محبوبی در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
در کنار تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح، حکومت افغانستان می‌خواهد در تشکیلات شورای عالی صلح افغانستان تغییر بیاورد. اعضای این شورا می‌گویند در ماه روان خورشیدی چندین تن به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تا کنون در این باره فیصله صورت نگرفته است. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیوزادی گفت حکومت تلاش می‌ورزد تا در مشوره با رهبران مجاهدین، بزرگان و مقام‌های دولتی برای گزینش اعضای این شورا با دقت کامل تصمیم بگیرد.
برای ایجاد مکانیزم تازه شورای عالی صلح تلاش‌ها ادامه دارد که می‌تواند برای انجام مذاکرات با طالبان مؤثر تمام شود. تا کنون با چندین افراد در این باره گفتگو شده است و در جریان بحث‌ها یک تعداد نام‌ها تغییر می‌کند، اما این بار باور داریم افراد گماشته خواهند شد که بیشتر آنان رهبران جادی خواهند بود و طرف اعتماد طالبان باشند.
شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر از تلاش‌ها برای تشویق طالبان به انجام گفتگوهای صلح تاکید می‌ورزد و می‌گوید این تلاش‌ها نتایج خوبی به دنبال داشته است. اما شماری از اعضای ولیسی جرگه، فعالان مدنی و شماری از کارشناسان سیاسی کارکرد این شورا را از آغاز تا کنون به انتقاد می‌گیرند و آن را برای انجام گفتگوهای صلح اثرگذار نمی‌دانند. شورای عالی صلح افغانستان در حال حاضر از سوی سرپرست اداره می شود و صلاح الدین ربانی که رئیس پیشین این شورا بود اکنون سمت وزیر خارجه را دارد و رئیس پیشین دارالانشای آن که معصوم استانکزی بود در حال حاضر سرپرست وزارت دفاع افغانستان است. گزارش ها می رساند که اختلاف های موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر گزینش هیئت اداری شورای عالی صلح افغانستان سبب تأخیر در گزینش اعضای جدید این شورا شده است. همچنان گزارش های وجود دارد که سید احمد گیلانی در سمت رئیس، کریم خلیلی به حیث معاون اول، فضل احمد معنوی معاون دوم و مولوی احمد خبیر به سمت معاون سوم این شورا کاندید بوده، اما حکومت افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. با این همه عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان پیش از این در صحبت با رادیوزادی گفته است که امریکا و بریتانیا به علت عدم موجودیت رهبری در این شورا از آغاز ماه روان میلادی تا کنون کمک‌هایش را به شورای عالی صلح افغانستان متوقف ساخته است و این تصمیم کار این شورا تأثیر منفی بر جای گذاشته است. کارشناسان میگویند اعضای تازه‌ای که در شورای عالی صلح گماشته میشوند باید افراد بی‌طرف باشند. میر سردار، یکی از این کارشناسان، میگوید در شورای عالی صلح باید تغییراتی به میان آید و کسانی در آن گماشته شوند که پیش از این با طالبان در جنگ دخیل نبودند. صلح برای کسانی آورده نمی‌شود که طرف واقعی گردند. در این شورا کسانی همکنون حضور دارند که سالهای دیری با طالبان جنگیدند. باید رهبری و اعضای این شورا افراد بی‌طرف باشند. شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 خورشیدی ایجاد شده است که به شمول رئیس این شورا 70 عضو داشت. باشندگان کشور میگویند در کنار این که شورای عالی صلح تا کنون نتوانست طالبان را برای انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان وادارد، این گروه در چند سال اخیر حملاتشان را حتی شدت بخشیدند. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید با چنین دیدگاه‌ها موافق نیست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. مقامات نظامی ولایت هلمند میگویند نیروهای امنیتی افغان از برخی مناطق ولسوالی موساقله لزوماً عقب نشینی تکتیکی کردند. همزمان با این از جنگ شدید در ولسوالی همجوار، سنگین و برخی از ولسوالی‌های شمال هلمند نیز گزارش داده شده و مقامات هلمند همچنان تایید میکنند که در جنگ هلمند قاچاقبران مواد مخدر هم نقش دارند. مقیم نایب در این مورد صحبت را با عبدالجبار قهرمان که مسئول امانگی هلمند است، عملیات در ولایت هلمند است، انجام داده.
از لحاظ نظامی یک اصل موجود است، وقتی در یک منطقه جنگ باشد، در اونجا از نگاه سوکل جیش امو کماندانی امو جبهه را حالا تسلیم خود می گیرند که عسکرشان در کجا موپد و مستر واقع می شند و در کجا نه. بعضی اوقات تغییراتی به اسطلاح مقتعی می آیند، عسکر به یک سو مثلا استعمال می شند یا به دیگه سو استعمال می شند. به همین اساس تصمیم گرفته شد که باید در جای استعمال شوند قوت که مستمر واقع شوند و بتواند مثلا در خدمت مردم خود باشد.
قهرمان صاحب، گفته میشه که قبل از حادثه در ولسوالی سنگین مخالفین بر نیروهای امنیتی افغان حمله کردند و تعداد تلفات به نیروهای افغان وارد نمودند. دلیلی که در این اواخر امی حملات مخالفین افزایش یافته چی است؟
در مجموع شما اگر میفهمین که در ولایت هلمند یک جنگی به اصطلاح گنگی به اصطلاح ناروا در جریان است، سریع ملحمل شدن، سریع مردم تحمل شدن، ولی خوشبختانه ما یک دو ماه پیش در اینجا سفر داشتیم. در او وقت در هلمند جنگ یک حالت پراگیر داشتم، در تمام جغرافیای هلمند جنگ جریان داشتم، ولی خوشبختانه با تپ و تلاشا در دو جهات، یکی در بین مردم مثلا در بین صفوف مخالفین به اصطلاح یک کاری عظمی به اصطلاح کار مثمر صورت گرفت که در اونده ازیا مثلا به این حقیقت پی ببرن که جنگ بیگانه ها هستن، این جنگ باید دیگه بخاطر منافع بیگانه ها دوام پیدا نکنن. دوم مثلا سر قوه مسئله جمهوری افغانستان یک کاری عمیق در جریان هستن، جامعه جهانی تلاش میکنن که قوه مسئله یک بار دیگر کدام مشکلاتی که در جنگ با او مثلا روبرو شده بود دوباره با کمک از یاد دوباره با پای استاد شوند و قوتا دوباره آرایش پیدا کنند. در این دو جهت واقعا تپ و تلاشا مثمر شدند. فعلا ما در سطح هلمند هر روز جنگ نداریم، جنگی فراگیر نداریم، ولی در یگان جایا مثلا مخالفین تلاش ازیره دارند که حضور خود را صرف ثابت بسازند که ما هستیم. در سنگین هم یک چند پیش همینطور یک واقعه انتحاری و مثلا عمل صورت گرفت و در مقابلش با همو شواشو قوتای و قوه مسئله دسان شدن. همه پیلن سر باز شدن رای سنگین به اصطلاح عملیات دسان مفقانه در راستن. در جنوب هلمند یا توانایی را از دست دادن، در شمال هلمند مثلا از این امکاناتی که دارن از استفاده میکنه که صرف همی حضور خودا همون جا ثابت بسازن که ما هستیم. امیدوار هستیم که جنگ پراگنده و وقتاییم از دین برده شود.
عبدالجبار قهرمان، مسئول امانگی عملیات در ولایت هلمند، با رادیو زبی صحبت میکرد. حالا هم رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
احمد گل یکی از کارمندهای دولت است.
شما که گفتین یکی از کارمندهای دولت هستین، امی زندگی مامورین چطور میبینین در شرایط فعلی؟
زندگی مامور نه تنها امروز بلکه از سابقه هم مامور تو زندگی در خور چی نداره که سرشاله میساب کنه که از امی زندگی خود امرار مشروط کنه. در غیر از او کارمند دولت نمیتونه زندگی را به شکلی که بخواه پیش ببره.
نیتر مامورین هم هست وجود داره که در پالوی یزی مثلا به کارهای شخصی هم رو آورده باشن؟
پس یک تعداد مامورین هست که در پالوی وظیفه دولتی کارهای شخصی خود هم پیش میبره. باز کارهای شخصی جمع کار ماموریت یک چیز را جور میکنه که اقتصاد خود تقویه کنه از را و امرار مشیت خود با یک شکل مناسب درست به پیش ببره. قبل از وقت یا بعد از وقت مثلا یک تعداد مردم است تاکسی را نمی کنه. قبل از وقت و بعد از وقت او کارش خوب است.
شما خودتان هم گاهی در پالوی ماموریت کدام کار دیگه هم پیش بردین؟
بله، چند سال پیش ما خودم معلم بودم در یکی از مکاتب. باز بعد از او در ساحه ماموریت آمدم. زمانی که معلم بودم خوب بودم. دو وقت ما گلدوزی را یاد داشتم. اونم کار پیش می بردم. بهترین دکان داشتم. کار پیش می بردم. اونم خوب بود، برای ما کمک می شد. ولی فعلا که در ماموریت هستم نمیتونم، چون در طول روز ما زیادتر وقت ما در ماموریت سفری میشده و وظیفه می باشم از 8 تا 4 ولی حالا نمیتونم دیگه در این کارا دست بزنم و یک ذره خسته کنم شده برای من خسته کن تمام شده دیگه تا آخر عمر آدم یک کار چیره و گلدوزی یا خیاطی یک ذره رزشکاری وارث
میخواستم از ذوق شخصی شما چیز بفهمیم.
ما زیادتر ذوق شوق با ای دارم که یک خوب قرطاسی پروشی داشته باشم و از اون طریق بتانم به مردم از سر خدمت رو کشم هم به خود امرار مشهد.
بسیار تشکر، سلامتی تانم میخواییم.